الله الرحمن الرحیم. همطور که در آخر مطلب فرمودند، همه یه حرفا عرض کردن عرفان نظریه. عرفان نظری چیزی به کسی نمیده، الا فقط آدمی با راه آشنا میشه. اصل کار انشاءالله عرفان عملیه که تا چه اندازه انسان از این راه هایی که آشنا شده قدم برداره، او البته ارزشه. حالا اگر بخوام عرض میکنم مخصوصا ابیات جناب شبستری رو معنی کنیم، بسیار وقت لازمه. بنابراین فقط بدونیم که کلن راه یکیست، ولی از نظر اشخاص مختلفاً بحث شده. امروز منحصراً نظریه جناب ابن سینا و شبستری مطرح شد در کتاب. برگردیم به کتاب منازل الصائرین حاجی عبدالله انصاری. از کنم بحث سما خاطر مبارکتون از جلسه قبل بود که سما به معنی گوش فرا دادن، گوش گرفتن، و گفته شد که حقیقت سما انتباه و بیداری و هوشیاریه. یعنی آدم واقعا حرفی که شنیده بخواد به کار ببره. بعضی وقت میگیم ما تو گوش به حرف ما نمیدی، خدا گفته، پیغمبر گفته، اولیا گفتم، ولی ما هم شنیدیم اما واقعا گوش به حرف افراد ندادیم. حالا او کسی که بخواد راه رو باشه باید گوشی شنوا داشته باشه، و در جلسه قبل عرض شد که سما گوش گرفتن سه درجه دارد: سما عوام که ترس از وعد بود، و عشق به وعید یعنی هرچی که خدا گفته یا خطر برد داره، عذاب برد داره، واقعا بترسه به وعیدهای خدای تعالی که بهشت چه نتایجی داره، قرب حضرت حق چه نتایجی داره، واقعا شایق بشه. و مرحله سومش این بود که بداند هر چی که در این راه برش پیش میاد جز نعمت و لطف حق نیست. این سماع عوام بود. امروز مرقوم بفرمود سماع خاصه. اینان اگر امتثال در عبادت دارند و یا اگر از مناهی پرهیز می کنند، کلن برای جلب رضایت حق متعال است، نه طمع بهشت و یا ترس جهنم. چون در طریق عوام خود مطرح است، اما در این مرحله خدا مطرح است. اینجا سالک فقط تقرب محبوب را می طلبد. از کنم همون مرحله قبلی مطرح است، اما برای خواص قصه عشق به بهشت و قصه ترس از جهنم نیست، قصه اشتیاق قرب حضرت حق تعالی است. برای مثال عرض میکنم، ماه رمضان گرسنه هستیم، جایی دعوت میکنم، خب حرکت میکنیم میریم، اما هدف افطاریه، بریم یه افطاری خوبی بسا باشه میل بکنیم. اگرم نیمدی ممکنه گرسنه بمونی، چیزی تو منزل نباشه. خب اینم پاشنه ملتیش میکشه و تندم میره، میرسه اما افطاری هم میخوره. اما تصور بفرمایید یک کسی عاشق دیدار صاحب خانه است، اصلا کاری به افطاریش نداره، کاری اصلا به خود نداره که من گرسنه‌ام، کلا آرزو دارم که صاحب خانه رو ببینم. مثلا فرض کنید واقعا یکی از اولیا خدا افطاری داده، من کاری به افطاریش که ندارم، مشتاق دیدار او بزرگوار هستم. اینجا اصلا خود مطرح نیست، خدا مطرح است در طریق خاص. یعنی اگر من از گناه پرهیز میکنم برای رضایت محبوبمه، اگر عبادتی میکنم باز برای اشتیاق رضایت اوست، اصلا کار ندارم که حالا در بهشت از من پذیرایی کنه یا از آتش جهنمش بترسم. کلن عرض کردم، شاید در گذشتم عرض شده، خود همین جناب ابن سینا تشبیه میکنه روح انسانی رو به یک کبوتری که در حریم قرب وصال بود، در بهترین جا بود، میره آوردنش، انداختنش در یک برهوتی که نه آب داشت نه گیاه داشت، در اینجا در وهله اول بسیار ناراحت بود، اما دیری نپایید که تو همین برهوت مأنوس شد. وقتی در اینجا مأنوس شد با عالم ماده عشق پیدا کرد، چون یه سلسله لذائذ در این عالم براش موجود بود. نتیجتاً یادش دیگه کم کم رفت، او وصال و او طرب یادش رفت. حالا اونهایی که روحشون تشنه اونجاست، ما هممون همه کبوتر هستیم، اما روح خاطرات اونجا رو از یاد نبرده. بتون عرض کردم گاهی تو مجلسی، گاهی تو خلوتی، انسان به یاد خدای تعالی میفته، روحش پرواز میکنه، سخنی، گفتاری، آیه‌ای، مطلبی از جا میکنتش، دلش متحول میشه. اینجا دیگه قصه خوراک و آب دنیا که نیست، قصه یک جاذبه است از ناحیه دیگری. حالا ما بین این دو جاذب گیر هستیم، جاذبه ای ما رو به عالم ماده میکشه، یک جاذبه، جاذبه روحانی است که روحتون طلبکار آن است. جناب محی الدین سخن جالبی داره: لا تجعل طبیعتک حاکمتن علی حیات الالهیه. این دو تا خصوصیتی که شما دارید، یک کاری نکن عالم طبیعی تو حاکم بشه بر حیات الهیت، یک کاری بکن که حیات الهیت حاکم بشه بر حیات طبیعیت. لا تجعل طبیعتک حاکمتن علی حیات الالهیه. یعنی الان در شرایط مادی که ما تو روح در بدنه، در حقیقت این است که روح تخت بند تنه، الان گرفتار این بدنه، نمیتونه بیاد بیرون. سرکار خانمی دیروز گفتن بعضی حرفا که زده میشه اینجا، من یه دفعه بدنم میخواد متلاشی بشه، میپرم هوا، لرزه بر اندامم میفته. ببینید ایشون ترسیده بود، بسیار یک کسالتی داره، این مجدن برد. روح مثل یک پرنده ای که خودش میخواد به قفس بزنه خارج بشه، یک چنین حالی برات پیدا میشه، نمیخواد دیگه روح اینجا باقی بمونه، میخواد از این قفس تن فرار بکنه. ممکنه برای بعضی از عزیزان هم یه حالات پیش بیاد، بدونید که این کمال خوبیه، یعنی عشق پرواز روح هست به او عالم. چگونه توف کنم در فضای عالم قدس، که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. حالا آن که جز افراد خاصه است، دیگر لذائذ تن براش مطرح نیست. برای مثالی که عرض کردم، لذت خوراک افطاری براش مطرح نیست، لذت دیدار صاحب خانه و رضایت صاحب خانه مطرحه، و کل اهدافش در زندگی برای وصول به همین هدفه. بنابراین ما بسیاری از قوا در وجودمون هست، اما کل قوا در امور مادی صرف میکنیم. یعنی اگر واقعا این قدرت هایی که بشر الان ملاحظه میکنید، که بشر چقدر اختراع، چقدر اکتشاف، چقدر عرض میکنم تو معماری، تو خیابون کشی، ببینید مثلا دنیا او دنیا که نیست، اما کل قوای بشر کلن در عالم ماده صرف شده. تا حالا به هر الفی الف قد دیور آید، هر از هزار سال یکی دو تو پیدا بشن که این ایده هار، این قوایی که خدای تعالی به اونا داده در راه کسب قرب حضرت حق صرف بشه. فرمایش مناجات و مریدین از امام سجاد، که اینا واقعا همه ی هدفشون او طرف: الهی اسألک بنا سبل الوصول الیک. خدایا از تو میخوام که راه وصول به خودت جلو پام بگذاری. و سیرنا فی اقرب طریق للوفود علیک. خدایا نزدیکترین راهی که مرا به تو برساند، مرا بدان راه نمایی کن. قرب علینا البعید. این راه دراز بر من آسان گردان، این راه دراز بر من نزدیک گردان. و سهل علینا اسیر. سختی های این راه بر من آسان گردان. اگر عشق باشه کل سختی ها آسان میشه. در تر طلبت رنجی ما را برسد شاید، چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها. هدف عالیه. مگه هدف نقل پول و زندگی و زن و بچه و شوهر و خونه و ماشین و ایچی ها که نیبه با. بالاترین اهداف سالک در برده. یا غایت آمال العارفین، کم ایده ندارید، غایت آمال و آرزوی عارفین دارید. خیلی ها مخالف باشن، خیلی ها مانع باشن، همه میرن کنار. تا عشق تو در بستم، عشق همه بکستم، چون با تو روا باشد نقض همه پیمان ها. الهی الحقنا به عباد کلذی هم بالبدار الیک یسارعون. خدایا مرا بپیوند بدان بندگانی که در راه تو مرتب پیشی می گیرن و به سرعت به سوی تو می آیند و باب که علی دوام یطرقون و در خانه تو را مادام می کوبند و ایاک فی اللیل و النهار یعبدون، در هر شب و روز به عبادت تو پرداختند و هم من هیبت کم مشفقون، همیشان هستند که در تمام شؤون زندگی از هیبت و جلال عظمت تو هراسان و ترسانند. الذین صفیت لهم المشارب و بلغت لهم المغارب، آن بندگان پاکی که آب از سرچشمه با صفای تو نوشیدند و به همه آرزوهایشان در طلب تو رسیدند و ملأت لهم ضمائرهم من حبک، جانهای ایشان را از عشق و محبت خود سرشار و پر کردی و رویتهم من صافی شربک، آن تشنگانی که جرعه وصالت را از سرچشمه توحید نوشیدند و بک الی لذیذ مناجاتک و بدیشان چشاندی لذت مناجات و نجوا و گفتگوی آنها را با خود، یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرتی، بهشت من توی، دنیای من تو، آخرت من تو. ببینید این همه مرحله است، مرحله قصه بهشت و دوزخ و این حسابان نیست. مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت، او که در راه خدای تعالی طالب وصال است و اهل محبت است، در این راه کوه را از صحرا نمی‌شناسد. مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت، دیوانه عشق تو سر از پا نشناخت. هر کس به تو ره یافت ز خود گم کردید، آن کس که تو را شناخت خود را نشناخت. یه خود فراموش میشه، تا چه رسد که من به تمنای لذائذ خود بخوام راه برم. ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست، درد تو به جان خسته داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. ای در دل من اصل تمنا همه تو، وی در سر من مایه سودا همه تو. هرچند به روزگار در می نگرم، امروز همه تویی و فردا همه تو. یعنی از کدام هدف منحصر بشه به یک ذات، یک راه. روایت شده است که حضرت داوود علیه السلام با خدای خیش در مناجات عرض کرد: الهی، هر پادشاه را خزانه است، خزانه تو کجاست؟ خداوند او را ندا داد که مرا خزانه ایست بزرگتر از عرش، وسیع‌تر از و پاکتر از کرسی، پاکیزه‌تر از بهشت، آراسته‌تر از ملکوت آسمان و زمین، و آن خزانه معرفت است که آسمان آن ایمان و آفتاب آن شوق، ماه آن عشق و محبت، ستارگان آن اندیشه و فکرت، و ابر آن عقل، باران آن رحمت، و درخت آن طاعت و میوه‌های آن حکمت است. این خزانه را چهار در است: علم و حلم و صبر و رضا. پس بدان ای داوود که این خزینه دل مؤمن است که همه این صفات در اوست، و هر آن کس آن خزینه را شکست از ایمان بیرون می رود. دقت می فرمود که خدای تعالی دل مؤمن را از آسمانها، از بهشت آراسته تر کرده، از آسمانها وسیع تر کرده، و در این دل مؤمن هر گوشه اش یک موهبتی است. فرمود خزینش معرفته که عاشق معرفت و کلام و نکاتی از آشنایی با خداست. طول عمرش دنبال صفات حضرت حق میگرده، دنبال اسماء حضرت حق میگرده. آفتابی که در آن میتابه و گرمش میکنه شوقه، ماهی که شبها در آن نور میافکند عشق و محبته که او را از رخت خواب بیرون میکشه، به پشت جانماز و سجاده او را مینشاند. ستاره های درخشانی که طبعا هر از گاهی نور افکنی میکنه اندیشه و فکر است در آیات الهی. ابرش عقل که از ابر باران میفت، عقلش هست که باعث میشه رحمت خدای تعالی بر او نازل شود. درختانی که در دل مؤمن میوه میدهد طاعات و عبادت اوست و نتیجه کل این دل پر از حکمت پروردگاره. حالا میفرمان چهار در، یکیش علمی که معرفت الله باشه، علم بردباریه، یعنی واقعا در سختی های زندگی، در مصائب، در خشم بردبار، صبور است و نسبت به آنچه که خدای تعالی برش پیش آمد کرده راضی است. یه در علم، یه در حلم، یک در صبر، یک در رضا. حالا فرمودن وای به حال او کسی که این خزینه خدا رو بشکنه، بشکند دل مؤمن را. از عبدالله قطب شیرازی که عارف بزرگواری است نامه هایی مونده به نام مکاتیب عبدالله قطب شیرازی و بسیارم کم نسخش. ببینید این متنی که ایشون نوشته به یکی از دوستانش، کسی که لذت انس چشیده باید چه حالی داشته باشه. این نامه ایشون: تا لذت انس چشیدم هرگز وحشت در جهان نیافتم، اگر به سوراخ سوزنی شدم آن را گشاده تر از آسمان دیدم. لذی اشرقت له الظلمات. این جزء ادعیه است: خدایا پناه میبرم به آن نور وجه تو که کل ظلمات جهان را روشن کرده. حالا کسی که واقعا با این نور آشنا شد همیشه در نوره. محبوب و مکروه را همه محبوب یافتم، از چی تلخ ندیدم، همه چی برام لذت بخش شد. در این اندیشه افتادم که جهان با این گشادگی مردمان چرا در تنگی هست و با این نور و روشنی جهان بر چشم خلائق چرا تاریک است. یافتم که این تنگی تنگی دل خودشان است که جهان بر ایشان تنگ می نماید، همچون کسی که سرش بگردد و در نتیجه عالم پیش چشمش بگردد و حالان که عالم ساکن است سر اوست که می گردد. و همچنین دانستم که تاریکی درون ایشان است که جهان بر ایشان تاریک می نماید، همچون آن کس که به ناگاه نور چشم از دستش رفت. با اهل خانه گفت چه شد که چراغ شما بمرد؟ ای خواجه این چراغ تو است که بمرد، چراغ خانه همچنان روشن است. القصه ای عزیز، بر لب آب حیات تشنه مردن قبلی عجب است، با این نور پاشی رهین ظلمات بودن بدبختی را سبب است. و من لم یجعل الله له نور فما له من نور. آیه قرآن است: کسی که خدای تعالی بر دل اون نوری نیفکند تا ابد دیگه از نور بیرون رفته. و من لم یجعل الله له نور فما له من نور. ای ولی من، صفت وحشت دوزخ شنیده ای؟ جایی می شناسم موهشتر از دوزخ و آن درون دل جاهلان است. ای ولی من، صفت انس بهشت شنیده ای؟ جایی می شناسم انیستر از آن و آن درون دل عارفان است. مسبوق هستید که ما دنیا را از طریق حس به درون میبریم. آنچه که شما میبینید از طریق چشم در درون خودتون منعکس میکنید. آن سخنی که میشنوید از طریق گوش به درون خودتون حالا روح و دل و جان هست که میبیند، قضاوت میکند شنیده ها را، دیدنی ها را به تماشا مینشیند. اگه این درون خراب باشه، انعکاس بیرون هر چی میخواد باشه تو خراب. مثلا عدسی فرض کنید، جعبه عکاسی که عدسیش خراب باشه، عکس درست نمیاد. او دلی که سیاه هست دنیا رو سیاه میبینه، میخواد بگه دنیا خوبه، دنیا لذت بخشه. چرا حافظ میگه هر دو عالم یک فروغ روی اوست؟ گفتم از پیدا و پنهان نیز هم، من ظاهر و باطن دنیا رو پرتوی از وجود خدا میبینم، نوری از تجلیات حضرت پروردگار میبینم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. حالا یه عده هم همین دنیا رو تیره میبینه، ناراحت میبینه، هر دو عالم براش تاریکه. علتش ایشون میگه دانستم که این تاریکی از آن دل خود و این بدبخت هاست. خدا کنه دل ما به وسیله نور ایمانی که حضرت فرمود و من لم یجعل الله له نور فما له نور، خدا این دل ما رو از این نور سرشار کنه تا دنیا و برزخ و قبر و آخرت همه برامون نورانی باشه. وقتی که وارد صحنه قیامت میشن، قرآن میفرماد یس آن نور هم بین عیدی هم، ببینید نور هم میشه تا بعد نور ایشان در جلو راش. نور از تو جان مؤمن میاد بیرون. ای دوای درون خست دلان، مرهم سینه شکست دلان، اونهایی که واقعا عاشق خدا هستن، این سخنان یاد حق قرآن براشون مرهم دله. دلیل الحب ایثار المحبوب علی ما سوا، فرمایش امام صادق. خدا رو دوست دارم، خدا رو دوست دارم، ادعا آسونه. دلیل الحب ایثار المحبوب علی ما سوا، ای خدا رو دوست داری باید خدا رو بر هر چیز دیگری ترجیح بدی. ما سوا رو در راه حضرت پروردگارت ایثار بکن. فرمایش امام حسین علیه السلام در دعای شریف عرفه، انت الذی ازالت الاغیار عن قلوب احبائک، پروردگارا تو آن خدایی هستی که راندی، پاک کردی اغیار را از دل دوستانت، حتی لم تحب سواک، قربان سخن ابا عبدالله، تا بدانجا که دوست ندارن جز تو را. مازا وجد من فقدت، چه یافت آن کس که تو را گم کرد؟ و من لذی فقد من وجدت، و چه گم کرد آن که تو را یافت؟ لقد خواب من رضی دونک بدلا، ناامید شد آن کس که به جای تو دیگری را برگزید. فرمایشی از امام سجاد، اللهم اینی اسألک ان تملا قلبی حبا لک، خدایا از تو درخواست میکنم که سرشار و پر کنی دل مرا از محبت خود، و خشیتا منک و ترس از خود، و تصدیقا لک ایمانا بک فرقا منک و شوقا الیک، تصدیق تو، ایمانی به تو، جدایی از هر چیز به سوی تو، و شوقی برای پیمودن راه تو. ای دوای درون خست دلان، مرهم سینه شکست دلان، مرهمی لطف کن که خست دلم، مرحمت کن که بس شکست دلم. گرچه من سر به سر گناه کردم، نامه خیش را سیاه کردم، تو در این نامه سیاه مبین، کرم خیش بین، گناه مبین. باز در دعای امام سجاد است، الهی ان کنت به سلعب فانتن امر رب، خدایا من میدونم من بدترین بنده هستم، اما تو نگاه خودت بکن، تو که بهترین پروردگار هستی. قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، قبول دارم که خیلی زشت است گناه از بنده، اما پروردگار چقدر زیبا و جالب است عفو از پروردگار. دیدید شاید دیشب او جوانی که در اثر امر به معروف و نهی از منکر، عرض میکنم به طرف در تهران نهی از منکر کرده بود، نمیدونم حالا چی بوده که جرشون میشه با چاقو نهی کننده را کشت و مخصوصا در مجلس هم مطرح شد که ایره زود اعدامش کنید. امروز دیروز مثل این که حکم صادر شده بود، جوان به میدان اعدام آورده بودن. او دقیقه ای که خواستن تیرا رو خالی کنن، پدر شهید آمد میدان و آقا من بخشیدم، خون فرزندم بخشید. بنده همون وقت واقعا به فکری افتادم که فکر بفرمود که یک پدری که فرزند عزیزشه، نور چشمشه، قرة العینشه، کشتن، یعنی همچی جنایتی کرده، او هم برای چی کشته شده؟ پسری که معلوم میشه اهل دین بوده، اهل تقوا بوده، پاک دامن بوده، اومده امر به نهی از منکر بکن. حالا یه گوشه یه چشمی افتاده رو یه بنده خدایی که از قتل فرزندش صرف نظر میکنه و جانی خائن قاتل فرزندش میبخشه. خدایا ما گناه کردیم، بخشش تو نقل بخشش بندگان که نیست، ما لطمه ایم به کسی نزدیم، لطمه به خودمون زدیم. پروردگارا تو نگاه بکن به عفو و کرم خودت، یا عفو و کرم اینا در پیشگاه تو صفر، یک قطره است از دریا. قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، چه زشت است گناه از بنده و چه زیبا و جالب است عفو از پروردگار. تو در این نامه سیاه مبین کرم خیش بین، گناه مبین، من خود از کرده های خود خجلم، تو مکن روز هش منفعلم، با وجود گناه کاری ها از تو دارم امیدواری ها. و صلی الله علی محمد و آله.